الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از امام صادق علیه السلام سوال شد اما یثبت الایمان فی العبد، چه عاملیه که موجب میشه که ایمان در دل انسان تثبیت بشه، مستودع نباشه؟ فمستقر و مستودع یه ایمان هاییست مستقر، استقرار داره، و یه ایمان هاییست که آریه است، وقتش از آدم گرفته میشه، یعنی شیطان میگیره. سوال شد که چیه که موجب میشه که ایمان در دل انسان تثبیت بشه؟ فرمود الذی یثبته فیه الورع والذی یخرجه منه الطمع. فرمود اونی که ایمان رو در دل در عبد تثبیت میکنه ورعه، یعنی شدت مراقبت و حفظ حریم‌های الهی، و اون چه که بیرون می آورد ایمان را از وجود عبد طمع. اگه انسان مطمئن باشه که اون چرا که باید هم میرسه امکان نداره که نرسه، تمام عوامل دست به دست هم بدن و بخوام نذارم خدا کارشو بکنه، خنده آور نیست؟ خدا میخواد یه چیزی بشه، حالا همه عالم بخوان نشه. اگه آدم اینو یقین داشته باشه، و از اون طرف چیزی که بنا نیست به انسان برسه، اگه همه زرنگیش هم بخرج بده و همه وسایل رو هم فراهم کنه و از همه وسایل هم استفاده کنه، نمیشه، چون هم میخواد بشه. یه آدم قدرتمند باید یه سنگی رو بلند کنه، حالا مورچه‌ها بهش بچسبن. مسئله خدا با یه پهلوان خیلی فرق داره، فرقش فرق بی نهایته. خدا میخواد یه کاری بکنه، حالا همه ی عوامل عالم از اون مورچه های کمترن در ارتباط با خدا میتونه، میخواد نشه. بله، این وقتی آدم ایمان داشته باشه، اون وقتی یه بی خود طمع پیدا نمیکنه، هرچی او میخواد هم. خب عرض شد که در مورد این که این مثل قضیه زید معدومون قضیه موجب است یا قضیه سالب است، کلمات مختلف، حتی از یک نفر مثل آخون یه جا فرموده این قضیه موجب است، یه جا فرموده قضیه سالب است. ما عرض کردیم حقیقتا این قضیه موجب است، اگه بخوایم شکل منطقی استدلالش هم بگیم اینطوری میشه، دنباله دیروز و صورت المنطقیه للاستدلال اینه که مثل قولنا زید معدوم حکم فیه به هویت موضوع و المحمول. یا میگید زید با معدوم هویت داره، یا میگید زید با معدوم هویت نداره. خب معلومه، میگیم زیدون معدومون، مثل زیدون قائم، زید با معدوم هویت داره. خب کبراش هم خیلی روشنه، و کلو قضیتن حکم فیها
به هو هویت موضوع و المحمود موجبتون.
خب ندیگه میده زیدون معدومون موجبت این نه آخه موجود نیست با معدوم است یکیه. قبول نداره رو کار نداره، ما میخوایم ببینیم چی درسته. اصلا تو عالم یه حرفی رو که شما میزنید هیچ که قبول نداشته باشه. مهم چون مقام یعنی بحث فلسفه که بحث جدل نیست که بخواد طرفی رو قانع کنه، میخواد کس قانع بشه، میخواد هزار سال سیاه به قول من رو قانع نشه. مهم اینه که آدم خودش بفهمه چه جوریه. آیا وقتی میگیم زیدون معدومون همون مفهوم و همون معنا رو داره که میگیم زیدون لیس به موجود، یا اینکه نه همونو نداره، اون سالب است این موجب است؟ اثباتش وجدانیه، بدیهیه، اثبات نمیخواد. اما بیان قول دوم، این الوجه الثانی، ان مثل زید معدوم قضیه سالبه. تو کلمات تا اونجایی که ما اطلاع داریم و بررسی کردیم هیچ که نیست که این قضیه سالبه است، جز میر داماد و شاگردش ملا صدرا، اونم در بعضی کلماتشون. یعنی خود همین دو بزرگوار در عباراتی که دیروز ازشون نقل کردیم خودشون فرمودن این قضیه موجبه. ولی وقتی طرف مستدل خواسته اثبات بکنه که ماده و جهت در قضیه سالبه فرق میکنه با ماده و جهت در قضیه موجبه، تمسک کرده به قضیه زیدون موجودون و زیدون لیسه به موجود، الله تعالی موجودون و الله تعالی لیسه به موجود، ببخشید معدومون نه لیسه به موجود، اشتباه شد، الله تعالی موجودون و الله تعالی معدومون که گفتیم استدلالش این بود توی متن کتابم اومده که آقا وقتی عدم محمول قرار میگیره ماده فرق میکنه با اونجایی که وجود محمول قرار میگیره. اگه گفتی الله تعالی موجودان باید بگی بل وجوب، اگه گفتی الله تعالی معدومان نمیتونی بگی بل وجوب، باید بگی بل امتنا. اونا استدلالش این بود وقتی که محمول شما عدم بود فرق میکنه با اونجایی که محمول وجود باشه، از چه جهت؟ از جهت ماده. گفتن خب اگر وجود محمولی با عدم محمولی وضعش فرق میکنه، پس وجود رابط هم با عدم رابط فرق میکنه. یعنی اگر یک قضیه موجبه بود که در اونجا وجود رابط داریم، با یه قضیه دیگر که سالبه است که در اونجا وجود رابط نداریم، عدم رابط داریم، اونجا باید فرق کنه. البته این استدلال خیلی آبکیه، این یه نوع قیاس فقهیه یا همون تمثیل منطقیه. احتیاج نبود به این که آخوند بیاد اونطور موضع گیری کنه، ولی حالا کرده. احتیاج نبود مرحوم میرداماد اونطور موضوع که نه آقا اصلا قضیه زیدون معدومون قضیه موجبه است، ببخشید قضیه موجبه نیست قضیه سالبه است، نیاز نبود. ولی خب حالا دیگه اینجا که رسیدن این دو بزرگوار گفتن قضیه زیدون معدومون قضیه سالبه است. عباراتشون همین است که بله گفتیم عزیتون سالبه لم یذهب الیه فی ما نعلم
البته حالا ممکنه یک کسی گفته
باشه یا کتاب چاپ نشده یا چاپ شده ما در اختیار نداریم، نتونستیم دست پیدا کنیم، خب اونا معلوم نیست، چون نمیشه، انکار راحت نیست، نفی راحت نیست، اثبات راحت. لم یذهب الیه فی ما نعلم الا المحقق الدامار و تلمیذ الاخوند قدس الله سرهما. این دو بزرگوار اینطوری فرمودن، فرمودن اینا قضیه سالبه از زید المعدوم و فراج یکی الافق المبین صفحه 120 تا 122 اونجا فرموده و ما توهم ان العنصر الثابت على تقدیر جعل العدم رابطتن یکون غیر الثابت على تقدیر جعل الوجود رابطتن. یعنی ماده در اون وقتی که قضیه سالبه باشه غیر اونیست که وقتی است که قضیه موجبه باشه. فرمده و ما توهم وهم سخیف متفرع عن اخذه، یعنی این وهم متفرع بر این دلیله، عن اخذ قولنا زید معدوم مثلا موجبا و جهالت ان انه ينعزل بذلک ان ان يكون سلبا لقولنا زید موجبا. کسی که میگه این قضیه موجب است نمیدونه که اگه گفت قضیه موجب است دیگه این نقیض زیدون موجودون نمیشه، چون زیدون موجودون هم موجب است، اینم موجب است، دوتا موجبه که نقیض هم نیستن، در تناقض اختلاف به ایجاب و سلب شرطه. در ادامه هم همینطور ولا ينبغي ان يؤخذ زيد موجود ببخشید ولا ينبغي ان يؤخذ زيد معدوم حينما يرام سلب وجوده في نفسه عقدا ايجابيا. وقتی منظور شما از زید معدوم اینه که زید نیست، این نمیشه بشه قضیه موجبه، بل يجب ان يعنى به انتفاعه في نفسه، مقصود شما اینه که زید نیست و سلب و ذاتهی فی وجوده، میخواید بگید وجود نداره، لیکون العقد من سوال به حلیات البسیطه، تا بشه حلیه بسیطه سالبه. این همین حرف همینیست که و نظیره ما جاء بالفصل تاس من المرحلت ثانیت من الاسباب. همین فصلی که خوندیم خب همین بود دیگه، ایشون فرموده این همونه و ما یتوهم ان العنصر ثابت على تقدیر جعل العدم محمولا غیر ثابت على تقدیر جعل الوجود محمولا فکز از ثابت علا تقدیر جعل العدم رابطتن یکون و غیر از ثابت علا تقدیر جعل الوجود رابطتن منفسخون به ان نهاز الوه ناشئون ان اخذ قول نازیدون معدومون مثلا قضیتا موجبه و ان الغفله ان انهو ینقلب و بذالک ان ان یکون سلبا لقول نازیدون موجودون. میدید همون معناییست که میر داماد فرموده منتها با یه عبارات روان تری. خب این حرف هم استدلالش چیه؟ اینم مثل اون قول استدلالی داره. واستدل على ذلك به ما صورته، یه استدلالی کرده که اگه بخوای شکل منطقشو بگی اینطوری میشه، مقدمه اولش اینه لو کان قولنا زید معدومون قضیتا موجبتا لما کان نقیزن لقولنا زیدون موجود.
حرف
یه قافلن از این که اگه گفتی قضیه موجب است نقیز اون نمیشه. پس اگر حرف آقایون دو بزرگوار اینه که اگه زیدون معدومون قضیه موجب شد، نقیز زیدون موجودون نخواهد شد. چرا؟ لشتراتل اختلاف فلکیف فی تحقق تناقض. یعنی اگه بخواید تناقض در جایی برقرار بشه باید اختلاف در کیف باشه. خب زیدون موجودون که قضیه موجبه است، اگر زیدون معدومون هم قضیه موجبه باشه، خب دوتاش میشه موجبه. دوتا موجبه که نقیز هم نیستن. مقدمه دوم، لکن التالی باطل. چرا؟ لبداهت ان قولنا زید معدومون نقیزون لقولنا زیدون. بله؟ مصاحبه مطلوب کجا بود؟ نه مصاحبه مطلوب نیست.
اول بحث
نیست. نه نیست؟ نیست؟ یعنی وقتی میگیم زید هست با اون وقتی میگیم زید نیست نقیز هم نیست؟
نه قضیه ها نقیز
نیست. نه میگه بدیهیه که نقیزه. خب حالا شما فعلا استدلال رو داریم چیز میکنیم. استدلال اینه، بدیهیه که آقا زید هست با زید نیست نقیز همه. پس بنابراین قضیه زیدون معدومه قضیه موجبه نیست. اینم نتیجه شد دیگه، نفی تالی نتیجه میده نفی مقدم را. اذن لیس قولنا زیدون معدومون قضیتن موجبه. دقت بفرمایید تو فرمایشات این دو بزرگوار چیزی جز همین نی برای استدلال بر این که این قضیه قضیه سالبه است و قضیه موجبه نیست. خب این پاسخ میخواد این حرف. ما عرض میکنیم که و للجواب ان هذا الدلیل لابد من تمهید مقدمت. مقدمه اینه که تناقض در دو جا بحث میشه، یکی در فلسفه یکی در منطق. در فلسفه تناقض که بحث میشه در بحث واحد و کثیر بحث میشه و از احکام وجود شمرده میشه. میگن آقا وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. کثیر خودش دو قسمه، کثیری که متغایر به ذاتن آحادش، کثیرهایی که متغایر به ذات نیست. چون در کثرت بالاخره غیریت لازمه، نمیشه هیچ غیریتی نباشه کثرت باشه. این قلم عین خودشه ولی دوتاست. نه، این قلم با یه قلم دیگه کثیره به خاطر اینکه این وجودی داره غیر اون. تغایر لازمه، منتها تغایر یه وقت ذاتیست یه وقت ذاتی نیست. تغایر ذاتی یعنی چه؟ گفتن تغایر ذاتی اون نیست که هر کدام تارد دیگریه ذاتن. وقت گفتن یکی از اقسام تغایر ذاتی تغایر وجود است و عدم، تغایر هر امری با عدمش. حالا اگه وجود تغایر هر چیز با عدمش، تغایر هر چیز با عدمش، این تغایر تغایر ذاتیه. چرا؟ چون اون چیز با عدمش قابل جمع نیست. ذاتن ذاتن جوریست که هیچ چیز با عدم خودش نمیشه جمع بشه، و اسم اینو میذارن تناقض. پس و هی انه تناقض فل حکمه عبارتون عن تغایر کل شیء و عدمه. تغایر هر چیز با عدمش، این میشه بحث تناقض فلسفی. این بحث در حقیقت بحث از تناقض در مقام ثبوت. یعنی واقعا بخواد یه جایی تناقض باشه چجوریه؟ نمیشه مگر اینکه یه چیزی رو با عدمش ملاحظه کنی. عبارتون عن تغایر کل شیء و عدمه. و اما فی الحکمه فی المنطق فهو من احکام القضایا. اونجا باید میگفتیم تناقض فی الحکمه عبارتون عن تغایر کل شیء و عدمه و هو من فروع الکسره. یعنی کثرت یکی از متفرعاتش اینه که تغایر میخواد. تغایر هم میتونه ذاتی باشه، که اگه تغایر ذاتی بود اون وقت یه چیزی پیدا میشه به نام تناقض یا تضاد یا نمیدونم بقیه. اما در منطق از احکام قضایاست. میگن آقا قضایا با هم وقت در نظر میگیرید گاهی هیچ اتحادی ندارن، گاهی اتحاد دارن. وقتی اتحاد دارن گاهی متناقضن، گاهی عکس همن، گاهی عکس نقیضن، و امثال این حرفا که احکام قضایا رو شکل میده. وقت در احکام قضایا و هو عبارتون ان، چند جور تعریف کردن، اختلاف القضیتین بالایجاب و السلب على وجه یقتضی لذاته ان یکون احداهما کاذبتن صادقتن. آقا اول صدق رو بگیم، اول کذب نگیم. اولا که هیچ فرق نمی کنه عقلن، ولی خب از نظر روانشناختی فرق صادقتن ولی اخرا کاذب. این تعریفیست که در کلمات ابن سینا مکرر در کتابهای مختلفش اومده، و همینطور پیروان ابن سینا معمولا اصلا گفتن تعریف مشهور اینه. بعضی هم گفتن که اختلاف القضیتین بالایجاب و السلب لا غیر. این مال شیخ اشراق، شیخ اشراق در حکمت الاشراق همین میگه دو تا قضیه اگر فقط در ایجاب و سلب اختلاف داشتن، یعنی موضوع یکی محمول، یکی نمیدونم اضافه، یکی زمان، یکی مکان، یکی همه چیزای دیگه باید یکی باشه، فقط به ایجاب و سلب اختلاف داشته باشه. اینم حرف شیخ اشراقه. بعضی هم اینطوری گفتن اختلاف القضیتین به حیث یلزم و لذاته من صدق اهداهما کذب الاخرى من صدق کل منهما کذب. یه دو تا قضیه به جوری باشن که یکی صادقه حتما باید دیگری، حتما لازم ذاتیش اینه که اون دیگری کاذب باشه، ذاتن این لازم رو داره. یه اختلافیست که این اختلاف ذاتن ایجاب میکنه که اگه یکی صادق بود دیگری کاذب باشه. خب ولی در احکام قضایاست. خب حالا همون فیلسوفی که در بحث‌های حکمی تناقض رو اونطور تعریف کرده، وقتی اومده تو منطق تناقض رو اینطور تعریف کرده. آیا اینا دو چیز میخوان بگن یا یه چیز میخوان بگن؟ دو مطلبه یا یه مطلبه؟ به نظر میاد که ول اول ناظر الی مقام ثبوت به مقتضی کون البحث فلسفی. چون بحث فلسفیه میخواد بگی آقا وجودا با عدم، هر امری با عدمش تغایر ذاتی داره، تقابل داره، قابل اجتماع نیست و اسم اینم تناقضه، هر چیزی با عدمش. این حرفیه که فیلسوف داره بحث میکنه. اما وثانی ناظرون الی مقام الاثبات. حالا اگه شما بخوایی همون چیزی را که فیلسوف گفت که تقابل دارن، تناقض دارن، هر چیزی با عدم خودش، اینو بیای بیان کنی، آیا با مفردات میشه؟ میگن نمیشه. اگه شما بگی آقا انسان و لا انسان، انسان و لا انسان، اینا متناقضن؟ کس ممکنه بگه نه آقا انسان و لا انسان متناقض نیست. چرا؟ چون انسان مفرد نمیگه من، معنای من هست، نمیگه معنای من نیست. انسان فقط حکایت از معناش میکنه، اما نه به هستش کار داره نه به نیستش. شاهدش اینه که شما همین عل انسان رو میتونی داشته باشی، بما له من المعنا بگی موجودون، بگی لیس به موجود، هر دوش تا به هر دو رو داره، هر کدومو بگی تناقض نیست، تکرارم نیست. واقعا ال انسان و موجودون تکرار نیست که بگی تو خود انسان وجود بود. نه آقا، ال انسان وجود معنایی داره میفهمونه. ال انسان در لا انسانش هم همینطوره، در لا انسانش هم لا انسان موجودون لیس به موجود. خب اگه اینطوره که هم انسان با موجود و لا موجود سازگاره، هم لا انسان با موجود و لا موجود لیس به موجود سازگاره، پس اینا با هم تناقضی ندارن. چرا؟ برای اینکه شما بگو انسان سازگاره با وجود، لا انسان هم سازگاره با عدم. خب انسانی که وجود داره با لا انسانی که وجود نداره با هم چیه؟ کاملا سازگاری داره، تقابل ندارن. لذا اومدن گفتن که در مقام اثبات باید حتما قضیه به کار بره تا اون تناقض رو بتونه بفهمونه. کدوم تناقض رو؟ همونی که فیلسوف میگفت، اونی که میگفت وجود هر چیزی با عدمش تناقض داره، اینو نمیشه در مقام اثبات با مفردات بیان کرد، حتما باید به صورت قضیه باشه. و ثانی ناظرون الى مقام الاثبات و ان تناقض موجود فی مقام ثبوت لا یحصل العلم بهی به تصورات المفرده. این مفرده در مقابل قضیه است. بل لابد فل فی حکایتهی، یعنی اگه بخوای شما اونو بفهمونی، ازش پرده برداری، اونو نشون بدی، حکایتش کنی، منل اتیان بل قضیه. علم یعنی همون مقام تفهیم. علم یعنی چه؟ یعنی شما اونو بخوای بفهمی. خب علم خودتون هم همینطوره. شما تناقض رو با تصور نمیتونی بفهمی، باید حتما با قضیه بفهمی. یعنی بفهمی با این که زیدون موجودون و زیدون لیس بموجود، باید به صورت قضیه بیاد، هم خودمون هم برای دیگران. یعنی مقام اثبات مال همه. اثبات مقام یعنی استدلال نیست، اثبات در مقابل ثبوته. ثبوت یعنی واقع، اثبات یعنی مقام علم. این علم در مقابل این اثباتی که اینجا گفتیم به معنای استدلال نیست، در مقابل بداهت به تعبیر دیگه نیست، در مقابل ثبوته. بله بله، هم مصداق واقعیش لا انسان موجود، مصداق واقعیش عدم انسانه دیگه. بله الان اینجا، اینجا این طرف نه، اینجا انسان موجوده. خب وقتی انسان موجود نیست، لا انسان چی؟ عدم انسان، عدم انسان. اما لا انسان خب به هر معنا شما مجبورید اون معنا رو بهش قائل بشی. شما هی نیاد رو خط کج وقتی یا طبقه، یعنی چاره ای نیست، یا باید فلسفه رو بذاری کنار، یا باید قائل بشید به وجود به معنای عام. خب بله بله، اما لا به شرط از وجود و عدم. الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، اونم همینطور، اونم حکایت از معنای خودش میکنه. بله انسان و عدم الانسان، اصلا راحت بگو الانسان و عدم الانسان، اصلا بحث تخالف و اینها میاد رو واقع، تناقض مال واقعه. بذار از احکام کثرته، یعنی تو خارج، تو تحقق، تو وقوع، اینا با هم چی دارن؟ معنا را اصلا کار نداره. بله غیر، خیال کردم تا مغایرات داره، غیر هم دوتا معناست، دوتا مفهومه. خب بله، حالا شاید شما ناظرید، حالا یه چیزی ما عرض میکنیم الان بهش میرسیم. علامه طباطبایی هم اینو متعرض شدن. تناقضی که موجود است در مقام ثبوت لا یصل العلم به تصورات المفرده، بل لابد فی حکایته من الاتیان بالقضیه، و ذلک لان کل مفردن قاصرون ان حکایت ما فی الواقع حیث انه یستوی نسبته الى تحقق معناه فلواقع و عدمه. هر معنای مفردی نسبتش به تحقق معناش در واقع با عدم تحقق یکسانه، ولذا یمکنو ان یهمل علیه الوجود کما یمکنو ان یسلب ان. شما هر معنایی رو موضوع در نظر قرار بدید، میتونید بگید موجوده، میتونید از نظر معنا ها، حالا واقعا رو ممکنه یه معنایی ارتباطش با وجود ممتنع باشه، اون مال واقعه، ولی خود معنا به ما و معنا کاری نداره. لذا شما یا باید براتون بدیهی باشه اون محمول، یا باید با دلیل اثبات کنید یک طرفش رو. جوری نیست که خود معنا به ما و معنا اقتضای وجود یا عدم رو، یعنی در حکایتش حکایت وجود بکنه، اقتضا ممکنه بکنه. ما معتقدیم که الواجب و موجودون، همون حرفی که مرحوم هاشمم دوستن اسپانی میزنن، درسته. کسی درست تصور بکنه تصدیق میکنه به وجود ضروریش، ولی این اقتضای وجود غیر از حکایت وجوده، حکایت نمیکنه. او حکایتش از معناش لا به شرط از وجود و عدم حکایت نمیکنه، از این که هست. الواجب لیس به موجود تناقض نیست. این مثل نیست که بگیم الواجب و لیس به واجب. پس کل مفردن قاصرن ان حکایت ما فی الواقع به خلاف القضیه. لذا گفتن قضیه قولون یحتمل و صدق ولی کز فانها تحکل واقع ولذا کانت قابلتن لصدق ولی کز. وقتی اینطور شد، نعم، این نعم همون چیزی که جناب آقای نوویان شاید نظرشون هست، قد یساغ القضیه فی صیغه المفرد. یعنی شما الانسان و موجودون رو تعبیر میکنه ازش به انسان، این الانسان و موجودونی که تعویل میره به انسان غیر اون انسان مفرد اولیه، یا تعبیر مری به وجود الانسان. میگید آقا وجود الانسان و عدم الانسان متناقضن. این منظورتون اینه؟ یعنی وقتی میگی الانسان و موجودون با اون وقتی میگی الانسان و معدومون، این در حقیقت یک قضیه است که شما رو بردید تعبیر به مصدر. تعبیر به مصدر بردنم به این صورته که مصدر محمول رو میان اضافه میکنن به موضوع. زیدون قائمون میشه قیام و زید، زیدون لیس به قائم میشه عدم و قیام زید. وقت میگن قیام و زید و عدم و قیام زید، اینا با هم متناقضن. این همون حرفیه که علامه طباطبایی وقتی میخواد تناقض را بحث بکنه میگه وحیه تقابل الایجاب و سر، که ما حالا میخواییم عرض کنیم که جناب علامه اینطور بیان مال منطق خوبه. شما وقتی میخواهید تناقض را در فلسفه بحث کنید، باید همونطوری که در تضاد گفتید، اینجا هم اینطوری بگید. از تضاد امران وجود، المتضادان امران وجودیان، یا از تضاد تغایر و امرین وجودیین یتعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف. چطور اونجا رفتی سراغ واقع؟ در تناقض هم باید میرفتی سراغ واقع. بگید تناقض هو تغایر و کل امر مع عدمه، نبری سراغ ایجاب و سلب. ایجاب و سلب کار منطقیه. منطق در احکام قضایا وقتی میخواد بحث کنه میاد تناقض رو بحث میکنه. بالاخره قد یساق القضیه فی صیغه المفرد فیحصل التناقض بین المفردات. حالا این مقدمه رو که گفتیم که آقا تناقضی که فیلسوف ازش بحث میکنه تناقض ثبوتیه، تناقضی که منطقی ازش بحث میکنه تناقض در مقام حکایت اون مقام ثبوته، میخواد اونو حکایت کنه، تناقض در مقام اثباته یعنی در مقام علمه، اون میخواد بگه وقتی میخوای علم به تناقض پیدا کنی باید با قضیه بیان کنی اونو، با قضیه بفهمی اونو، با مفردات نمیتونی بفهمی. بعد از این حالا عرض میکنیم جواب از اون دلیل. والجواب و اذا تمهد هذا، اذا تمهد هذا فنقو. جواب اون استدلال چیه؟ المقدمت الثانیه ممنوعتون. اون مقدمه دوم این بود که آقا یعنی بطلان تالی گفتند اگر زید معدومون قضیه موجبه باشد نقیض زید موجودون نخواهد شد، لکن نقیض هست، لکن تالی باطله یعنی نقیض هست. ما میگیم که المقدمت و ثانیه ممنوعتون ان فسرنل تناقض باختلاف القضیتین بالایجاب و سر. مثل تفسیر شیخ یا شیخ اشراق، اگه اینطوری گفتی خب بله اینجا ایجاب و سلب نیست، دوتا قضیه متناقض نیستن. فقولنا زید معدومون لیس نقیزن لقولنا زید موجود و انما هو لازم مساو للنقی. این نقیض زید موجودون زید لیس به موجوده. چرا؟ چون باید تناقض اختلاف داشته باشه. بله زید لیس به موجود که یک قضیه سالب است با زید معدومون تلازم داره از جهت واقع. واقعا هر وقت زید وجود ندارد حتما عدم دارد. چرا؟ چرا؟ به همون دلیل که ما همیشه میگفتیم که وقتی وجود نداره اگه عدمم نداشته باشه میشه ارتفاع نقیض. پس چون این لازم نقیزه، شما میگی این نقیزه، این نقیز نیست، این لازم و نقیزه. این در صورتی که اختلاف به ایجاب و سلب رو در تناقض شرط بدونید، در تعریفش بیارید. و والمقدمت الاولى ممنوعتون ان فسرنا تناقض به اختلاف القضیتین بهیز یلزم و انه و لذاته، یلزم و لذاته من صدق کلن کذب الاخرى. اگه شما اینطور تعریف بکنید بگید آقا تناقض اختلاف بی جواب و سلب تو تعریفش نیست. خب وقتی تو تعریفش نیست، تعریفش اینه اختلاف القضیتین بهیس یلزم و لذاته من صدق کلن کذب الاخرى. اگه هر کدوم صادقه دیگری کاذبه. اگه کسی اینطوری تعریف کرد فإن من یعرف التناقض هاکذا یمکنه ان یقول. ان هناک قاعدتا للتناقض عامه، یه قاعده عامی داریم شاملتون للحلیات المرکبه والبسیطه کلتیهما، یه قاعده عام با اون قاعده اینه و هیه انهو یجب الاختلاف فی الکیف والکم والجه. و خب با این قاعده همه چیز رو شما میتونید نقیض کنید، یعنی قضیه زیدون موجودان نقیضش میشه چی؟ زیدون لیس به موجود. اما شما میتونید اگه تعریفتون از تناقض این تعریف سوم شد، یه قاعده هم اضافه کنید، بگید آقا یه قاعده داریم، قاعده یه تناقض است در تمام قضایا، ولی یه قاعده دیگه داریم مخصوص حلیات بسیطه. و ان هناک قاعدتا للتناقض خاصتا بالحلیات البسیطه، یا در هر حلیت بسیطه ای همونطوری که میشه قضیه الف موجودون را به صورت الف لیس به موجود تبدیل به نقیض کرد، یه جور دیگه هم میشه با اون این است که به جای این که سالبه بیاری موجبه بیاری با محمول معدوم ها خاصتا بالحلیات البسیطه و هیه کون المحمول فی النقیض العدم. همین، این شما نقیض یک حلیت بسیطه رو میخوای درست کنی، بیا عدم رو حمل کن. نقیض زیدون موجودون زیدون معدومانه، بر این اساس میتونی. چرا؟ برای اینکه اینا همش مال مقام اثباته، منطقی به مقام اثبات کار داره. خب شما وقتی میخوای نقیض رو بیان کنی، هم توی با زیدون لیس به موجود میتونی بیان کنی، با زیدون معدومون هم میتونی بیان کنی. یه نکته ای هست با اون، این که هیچ چیز نمیتونی دوتا نقیض داشته باشه. نقیض الواحده واحد، ولی اون مال مقام ثبوته. یعنی چه؟ یعنی در بحث‌های فلسفی وجود زید یا نقیض بیشتر نداره و اون عدمش. اما در مقام اثبات یک شی چند تا نقیض داشته باشه چه اشکال داره؟ هیچ اشکالی. اون اشکالی که اونجا هست اشکالش اینه، میگن اگه یک شی دو تا نقیض داشته باشه، هر کدوم از نقیضینش مصداق ارتفاع نقیضین میشه. چرا؟ برای اینکه اگه زید وجود زید یه نقیضش الف باشه، یه نقیض دیگهش ب باشه، خب پس در الف ارتفاع نقیضین شده، چون الف وجود زید نیست، به هم نیست. در ب هم ارتفاع نقیضین شده، چون ب الف نیست وجود زید هم نیست. این مال کجاست؟ مال مقام ثبوت. اما در مقام اثبات بگید آقا زیدون موجودون دو تا نقیض داره، یکی زیدون لیس به موجود یکم زیدون معدوم این اشکال پیش نمید. بله یعنی چیز میشه، یعنی موجبه های سالبت المحمول هم میشه نقیض. نه خب اون وقت بازی، یا این که موجبه سالبت المحمول خودش یه قاعده مخصوص خودش میشه. فعلا ما اونی که محل نزاعمونه این مسئله زید المعدومونه، میگیم آقا زید المعدومون، چون این که یه قانون عقلی نیست که تعریف تناقض حتما باید اونطوری بشه. به تعبیر دیگه تمام منطقیین در صددن اون تناقضی را که در مقام اثبات واقعا برقراره کشف کنن. خب ما میگیم آقا کشف شما درست، ولی یه کشف دیگری هم میشه در کنارش گذاشت. اون کشف درسته، هر قضیه با چیزی که با او اختلاف داره در ایجاب و سلب نقیضه، ولی منحصر به این نیست. یه راه دیگه هم بازه. و السلام علیکم.